وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از مباحث مطروح در ادوار مختلف تاریخ در تحلیل جریان عاشورا چرایی ها و علل و مناشه و اغراض و دوائی بوده که به عنوان هدف غایی و علت نهایی نهضت مطرح بوده. در بین انظاری که در تحلیل جریان عاشورا بین جامعه شناسان و تحلیلگران تاریخ سیاسی اسلام مطرحه، چند نظریه رئیسی در تحلیل اهداف عاشورا مد نظره. تقریبا سه تا نظریه در مورد چرایی کربلا موجوده که یک نظریه که از همون روزهای نخستین بعد از جریان عاشورا توسط جبهه اموی با بوغهای تبلیغاتی اعلام شد، یعنی تنزیل سطح مرافعه در حد یک نزاع فامیلی و یک مخاصمه درون قبیله ای و یک تسویه حساب ژنتیکی و عرض کنم خدمت شما خونی. این تحلیل تحلیلیست که حالا من دو سه دقیقه تاریخشو میگم بعد عرض میکنم که یکی از نظریات فعال و زنده امروز در فضای تئوریک ما همین نظریه است. این آمدن گفتن که تحلیل این بود، این تحلیل هم ابی سفیان و یزید کردن، یعنی این تحلیلی نبوده که حالا اگر احیانا به صورت مدرنیته امروز با یه فرم و هندسه جدیدی ارائه میشه، پیکره و محتوای این اشکال عروض مطرح بوده. این آمدن گفتن که این دعوا دعوای بین دو تیره و دو طایفه از قریشه، جد اعلای پیغمبر قصی ابن کلاب فرزندی داره به نام عبد مناف. این عبد مناف که بزرگ مکه بوده، بزرگ قریش بوده و سیادت و قیادت قریش رو عهده‌دار بوده، دو تا بچه داره. این دو بچه عبارتن، دو فرزند پسر عبارت از عبد الشمس و عمرو که اصطلاحا بهش میگن هاشم. این بنی هاشم همه سادات، کسانی که سیدن، چه از بنی عباس، چه از بنی ابی طالب، چه از بنی عبدالمطلب، کلن اینا کسانی هستن که فرزندان این هاشمه. دو تا عبد مناف بچه داره، یکی عبد الشمس و یکی هم عمرو که اصطلاحا ما بهش میگیم هاشم که جد اعلای پیغمبره. این دو برادر وقتی پدر از دنیا میرفت مناسب مادی، اجتماعی، سیاسی و معنوی رو بین این دو تا بچه تقسیم کرد. سیادت رو، از معذرت میخوام، قیادت رو، یعنی شؤون سیاسی اجتماعی و تدبیر امر نظام رو وصیت کرد عبد الشمس عهده دار بشه. رفادت رو، امور معنوی رو، مناسب روحانی رو مثل سقایت حاج و مثل ضیافت و اطعام زائرین بیت الله رو داد به هاشم. خب اینا دو تا برادر بودن، اون عهده‌دار مناسب معنوی بود جناب هاشم، اینم عبدالشمس عهده‌دار مناسب مادی بود. یواش یواش هاشم یک موقعیت ویژه‌ای پیدا کرد. دلیلش هم تمکن مالی بود، تمول بود، کاریزما بود، تنفذ بود. اینا آهسته‌آهسته موقعیت هاشم رو تبدیل کرد به یک موقعیت ویژه، ضمن اینکه یه ابتکار عملی در دو مسافرت تجاری تابستانه و زمستانه که قرآن تعبیر میکنه به رحلت شتائه و صیف، سفر زمستانی و سفر تابستانی تجاری، این سفری است که از ابداعات و اختراعات هاشم بود که وضع نابهنجار اقتصادی رو، یعنی عرب رو، از یه فقر و فلاکت عجیب نجات داد. خلاصه موقعیت هاشم خود به خود یک موقعیت ویژه‌ای شد. یک فرزند این عبدالشمس داره به نام امیه که ما میگیم اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، بچه برادر هاشم جد پیغمبره. این وقتی موقعیت متفرد و ممتاز عمو رو دید حسادت کرد. این شروع کرد با عمو رقابت سیاسی اجتماعی کردن و به خیال خودش الان در فضای جامعه یک منابع مشبع انسانی طرفدار داره. هم آوردی کرد، هم مساوی کرد، خلاصه شروع کرد تنافس کردن با عمو بر سر مسئله محبوبیت. خلاصه عمو قرار شد که امر احاله به داور بشه، به کسی حکم بشه. اما جناب هاشم گفت هر کسی رو تو قبول داری، ولی من به یه شرط میپذیرم که هر کسی که این عرصه رو واگذار کرد در رأی گیری او 50 شتر قربانی کنه. قبول کردن، رفتن پیش یه کاهنی، او رأی رو به جناب هاشم داد، 50 شتر ماده رو امیه داد و 10 سال هم خودش رو تبعید کرد به شامات، که میگن اولین اختلاف بین بنی امیه و بین بنی هاشم همین جریان بود، حسادت ها، رقابت ها. خب این امیه یواش یواش عرض میکنم خدمت شما شروع کرد فعالیت کردن، تحرک کردن بر علیه عمو، یعنی بر علیه جناب هاشم. خب بعدها موقعیت هاشم علیه السلام رو به افول گذاشت، وضع اقتصادی به هم خورد و تنها بچهش که شیبت الحمد یا جناب عبدالمطلبه به دنیا اومد و همینجور مناسب معنوی مال فرزندان هاشم بود، مناسب سیاسی مال فرزندان امیه بود تا به شیبت الحمد رسید، یعنی جناب عبدالمطلب، و همینجور به جناب ابی طالب عبدالله و سلسله های پایین. این رقابت بین این دو طایفه، یعنی از اون طرف حسادت بود. بعدا تحلیلگران تاریخ سیاسی اسلام اومدن پدیده نبوت و مسئله وحی رو هم در قالب همین رقابت طایفه‌ای مطرح کردن، گفتن که پیغمبر هم بحث وحی رو از این جهت مطرح کرد که با اینها رقابت بکنه، به همچین مسئله‌ای که این اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرد روزی که عثمان به حکومت رسید، سخنران مجلس عثمان کی بود؟ ابی سفیان بود که اون موقع چشمش هم نابینا شده بود، خوب نمیدید. پرسید کسی تو جمع نیست؟ گفتن نه، عباس ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر بود. گفت بابا وحی نبود، ملکی نبود، خبری نبود، ملکوتی نبود. این اومد با این حرفا رو دستاویز قرار داد، مستمسک قرار داد، سیادت و آقایی رو از ما گرفت. حالا دوباره به آل امیه این سیادت و آقایی برگشته. مواظب باشید اونجوری که بچه با توپ بازی میکنه با این حکومت بازی کنید، پاس بدید به خودتون، توپ از این زمین بیرون نره، بین خودتون باشه. اونجوری که بچه با تیله بازی میکنید، تعبیر مال ابی سفیانه. بعد هم اون ولد ناپاکش یزید چون شاعر زبردستی بود اینو به رشته نظم در آورد، لعبت هاشم و بالملک. این تفسیریست و قرائتیست که یزید از جریان عاشورا داره و این قرائت رو کرده که لعبت هاشم و بالملک ولا وحی نزل ولا وحی نزل ولا ملک جا، هیچ وحی نبود، ملکی نبود. اینا میخواستن با ما رقابت سیاسی کنن، اومدن امور معنوی رو ابزار قرار دادن برای خلعیت کردن ما از مناسب، برای گرفتن سیادت و قیادت ما، و موفق هم شدن. حالا او میگفتش که جنگ بدر، جنگ عاشورا بازخورد جنگ بدره. البته این قرائت که یزید کرد بعدها در طول تاریخ به عنوان یکی از قرائت‌های مهم انحرافی حادثه عاشورا همیشه زنده بوده، که آقا اینا دوتا پسرمو بودن، با همدیگه درگیر بودن، با همدیگه دعوا داشتن، یه وقت اون پیروز میشد. حرفی که یزید زد گفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش که اجداد من که به دست جد حسین ابن علی ابن ابی طالب سرشون بریده شد، اینا بودن و میدیدن که چطور ما انتقام خونشون رو گرفتیم. یعنی کاملا دعوا رو دعوای طایفه‌ای، دعوای خانوادگی، منازعه بین دوتا قبیله مطرح کردن. البته این قرائت بعدها میدونید در جریان دوم خرداد لیدر جبهه اصلاحات که بهش میگفتن لوکوموتیوران اصلاحات، نظریه پرداز بود، تئوری و تئوریسین بود، مسائل مهم و کلان جبهه اصلاحات از ناحیه او مطرح میشد، همین قرائت یزید رو مطرح کرد. یادمه این یه روزنامه ای داشت، اکبر گنجی، به نام صبح امروز. این مقاله رو سعید حجاریان تو اون روزنامه صبح امروز که من هنوزم این روزنامه رو دارم، عنوان مقالم این بود که خون را با خون نباید شست. گفت آقا چیه؟ یه عده آدمای بی سواد، کم اطلاع از جریان تاریخ و قواعد محکم بر جریان تاریخ، میان میگن وای حسین کشته شد، تبل و دهل و سنج. نه بابا، اصلا کسی تاریخ بلد بشه، عاشورا بازخورد و بازتاب جنگ بدر، چیزی که عوض داره گله نداره، بی خودم شما سر صدا میکنی. اینو گفتن در جواب آی مصباح یزدی که وقت تئوریسین بود، به اونا میگفتن گروه فشار خشونت طلبا، و میخواستن با این حرفا احکام عملی اسلام رو از کار بندازن. و عجیب، آقا عجمه‌ای بر علیه حدود الهی بود با این حرفا. بودن آقا نمیذاشتن حد جاری بشه، بودن آقا خشونت طلبی نتیجه چیه؟ خشونت طلبی بعد نتیجه شد عاشورا. امام حسین اونجا سرار برید، یزید هم اینجا سرار برید. این حرفی بود که این یک قرائت و یک تفسیر از جریان عاشوراست. یکی از قرائت‌های دیگه‌ای که از جریان نهضت عاشورا جزء قرائت‌های مهمه در این بابه، که عده‌ای اومدن این نظریه رو دادن، گفتن آقا امام حسین علیه السلام صرفاً حرکت سیاسی بود، بعد معنوی نداشت. ابی عبدالله الحسین علیه السلام حرکت کرد بره برای گرفتن حکومت، بره برای گرفتن حکومت، و حضرت نمیدانست که شهید میشه و کشته میشه، و این حرکت فرجام و انجام نداره، اگر نه اقدام نمیکرد. اگر امام حسین میدونست مردم کوفه پیمان شکنی میکنن، اگر امام حسین میدونست شرایط جنگ مغلوبه میشه، وضع به اون شکل رقم میخوره، هیچ وقت اقدام به همچین کاری نمیکرد. فلهازا عده‌ای قائلن که امام حسین علیه السلام علم نسبت به غایت نداشته. اینو آقای صالحی نجف آبادی در شهید جاوید، البته ایشون قائل به امامت شیعه است، منتها قائل نیست به این که امام حسین علیه السلام میدانست که چه میشود. در کتاب شهید جاوید جوری بحث کرده که امام حسین حرکتش حرکت سیاسی بوده، و اگر امام اطلاع داشت که کشته میشه، هیچ وقت به این وادی قدم نمیذاشت. این یه مسئله. عده‌ای اومدن گفتن که آقا حرکت امام حسین علیه السلام التزام و تعبد به یک تکلیف خاص بود، قضیتون فی واقعتن، یعنی خدا تکلیف کرده بود به امام حسین که با ریخت شدن خون خودش و با شهادت خودش، چون وضع جامعه به یه جای رسیده بود که این جامعه باید هزینه و معونه رو متحمل می شد. خب هزینم چجور باید متحمل می شد؟ باید خون حجت می ریخت، خون ولی معصوم می ریخت، یعنی برای نجات اثر وضعی و کارکرد تکمینی شهادت حضرت حسین علیه السلام این بود که جامعه رو از اون وضعیت، چون به مو رسیده بود، داشت پاره می شد، علل اسلام از سلام بود. اینجا اگر خون معصوم به زمین نمی ریخ، از نظر قواعد محکم بر نظام تکوین اصلا همه چی به هم می ریخ و بعد شیپور خاتمه رو می زن. امام حسین اصلا رفت شهید بشه، امام حسین برای حکومت نرفت، امام حسین کار سیاسی نکرد، امام حسین اصلا به این فکر نکرد که این حرکت منتج به نتیجه بشه. نه، امام حسین رفت برای شهادت به اون غایتی هم که می خواست رسید. این هم یه نظریه است. پس یه نظریه حکومته. این نظریه رو، البته نظریه اول رو قبل از صالحی نجف آبادی مرحوم سید مرتضی در شافی داده، مرحوم محمد ابن حسن طوسی شیخ الطائفه در تلخیص و شافی اینو پردازش کردن جوری که با علم غیب امام هم تعارض نداشته باشه، یعنی علم امام رو توجیه کردن، احادیثی که امام حسین خونده که من شهید میشم با این کیفیت شهید میشم، علم و اطلاع کافی هم داشته، اینا هم توجیه کردن، گفتن حرکت امام حسین حرکت سیاسی بود. این جریان هم که مال مرحوم مجلسیه و شهید آگام، به نظرم میاد که همین نظریه رو قبول کرده، امام حسین رفت که شهید بشه. اینم یه نظریه. یه نظریه مرحوم شهید مرتضی مطهری و مقام معظم رهبری علی الله مقامه الشریف دارن که به نظر میاد نظر صاحب در تحلیل جریان عاشورا نظر مقام معظم رهبری. ایشون چی میفرمان؟ ایشون میفرماین که امام حسین علیه السلام نه برای حکومت نه برای شهادت، امام حسین علیه السلام قیام به وظیفه کرد، به یک تکلیف شرعی و به یک واجب متروک برای احیاء سنت و تزریق خون تازه به شریانها و اماته بدعتها قیام کرد. بله، ایشون مطلبی که میفرماین اینه، میگه میفرماین خلط هدف به نتیجه شده. هدف چی بود؟ هدف انجام تکلیف بود. بله، علل قاعده از عوارض این حرکت نهایتاً یا شهادت هست یا حکومت هست، یکی از این دو حالته. بالاخره امام حسین یا شهید میشود، شق ثالث که نداره، یا به حکومت میرسه، اهدل حسنیین، یکی از این دوتا. اما هیچ کدوم هدف نیست، هدف انجام وظیفه است، تکلیف ادای تکلیفه. ما باید حرکت بکنیم. اونی که امام رضوان الله تعالی علیه بارها می فرمودن ما مأمور به نتیجه نیستیم، ما مأمور به وظیفه ایم، ما مأمور به حرکتیم. حالا این جریان هایی که برای شما عرض کردم به لحاظ تاریخی اینا باید نقادی بشه. حالا یه جریان سخیفی رو به نام جریان اولعینه نقل کردن که انقدر مبتذل و سخیفه و وجاهت تاریخی هم نداره، من اصلا مطرحش نمی کنم. اما اینا نظریات مهمی است که در باب قیام نهضت، حالا ما شبهای آینده با شما عزیزان که مذاکره میکنیم، میخواییم ببینیم با تحلیل جریان تاریخ، با اتکا به منابع مورد وثوق و مورد اعتماد، ما به چه نتیجه در تحلیل حرکت سید الشهدا میرسیم، با کدوم اینها خانایی داره. حضرت حسین علیه السلام خودشون بیان فرمودن اون وقتی که هنوز خبری نبود، فرمودن حرکت ما اصلاح طلبانه است، ما برای مبارزه با فساد داریم حرکت میکنیم، ما برای احیاء سنت و اماته بدعت داریم حرکت میکنیم. اون وقت حرفی از حکومت نبود، حرفی از شهادت هم نبود. اگر امام حسین درایتی که حضرت به خرج داد، این وصیت‌نامه مکتوب که اصول کلی و خطوط محوری نهضت درش مصوره، اینو وقتی میخواست از مدینه بیاد بیرون به محمد حنفیه داد، و الا مردم میشستن میگفتن آقا اینا شکست خوردن و نهضت به نتیجه نرسید، ادبیات اینا عوض شد، روغن ریخته نظر امامزاده کردن، دیدن نمیشه، حالا دارن روزه تکلیف میخونن. نه، امام حسین اون وقتی که 12,000 تا کارت دعوت داشت، خود تلموت علا ولد آدم کرد، اون وقتی هم که وسط معرکه بود، حیحات من نزله گفت، مثلی لا یبای و مثله گفت. اینا انشاءالله تحلیل میشه و ما عارضم به محضر شما در صددیم اینها رو بازخوانی بکنیم، صحنه کربلا رو بازسازی بکنیم، اون درسی که این منبع مشبه و مکتب لایزال و سرشار الهی داره، انشاءالله همه ما به قدر سعه و به قدر گنجایش بتونیم ازش بهره ببریم. شب جمعه است، اذن دخول ما به فضای روزه یه سلامی است که به ارباب میکنیم. این سلام مثل در زدن میمونه، دلو نرم میکنه. دیدید اناره که میخوان آبش بگیرن اول میچلوننش، یه سوزن که میزنی اون استعداد باید باشه. به سدیر سیرفی گفتش که هر روز زیارت جد ما، میگه آقا نمیتونم. حضرت الان هفته یه دفعه اصلا نه، ماهی یه دفعه نه، سالی یه دفعه. حد به حضرت عرض کرد قد یکون و زالک، گاهی پیش میاد. حضرت فرمود به ما جفا کردی. گوه آقا نمیتونم، بود مسیر. حضرت فرمود لازم نیست بلند شدی کربلا، اسعد علی السطح، برو بالای پشت بون، رو به طرف حرم جدم، انگشتو اشاره کن، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام و فطرس ملک برات میبره. شب دوم رسم اینه، روزه ورود میخونن. من روزه عادتم اینو مفصل یه رو 20 دقیقه باید روزه بخونم، اما از نظر مجال ما واقعا در مضیقه ایم. اینه که از همه عزیزانم درخواستم اینه که این چند دقیقه که ما میخوایم توسل بزنیم حضوری داشته باشیم. طبق نقل فردا کاروان وارد کربلا شد. حالا داستانش هم مفصله. اثر حضرت ایستاد، حضرت سوال کرد، از تکان نخورد، سوال کرد اینجا کجاست؟ گفتن آقا قاضریه است. فرمود نام دیگه ای داره؟ گفتن شاتل فرات. حضرت فرمود نام دیگه؟ گفتن آقا دشت ماری است. نام دیگه نینواس. حضرت فرمود نام دیگه ای هم داره؟ گفتن ما این چند تا اسمو به پیرمردی است از سکنه قدیمه، رفتن اووردنش. از او سوال شد که گفت که قدیمی ها اینجا کربلا هم میگفتن به این سرزمین. حضرت فرمودن اعوذ بالله من الکرب و بلا ها هنا محطر حالنا، اینجا سرا بریده میشه. نوشتن اول کسی رو که اسکان دادن در کربلا زینب کبرا بود. اول خیمه، خیمه زینب کبرا بود، با یه شکوهی، با یه عظمتی. علی اکبر زانو زد، عباس ابن علی رکاب گرفت، جوانای بنی هاشم دورش گرفتن، یک مجد شکوه و عظمتی بی بی فردا تو کربلا داره. اصلا عجیب این پیاده شدن بی بیه. حالا بریم سوار شدن شما، برای شما صبح روز 11 هم بگم 84 زن و بچه رو سوار کرد، زین العابدین رو سوار کرد. بابا شطور یه مرکب مرتفعیه، اصلا یه زن 56 سالشه، این حرومزاده ها شطور رو سرپا نگه داشته بودن با تازیانه دورش بودن. یه نگاه کرد به این شطور، خدا رحمت کنه آج صدرا عراقی رو، این روزه رو ایشون تو بنی فاطمه خوند. گفت یه نگاه به شطور کرد، گفت من دختر علیم. این شطور جوری خوابید پا رو واز کرد که بیبی راحت سوار شد. وقتی بیبی سوار شد، این آخر قافله شطور بود، این شطور ته قطار شطورا بود. وقتی بلند شد حاج صدرا میگفت مثل لوک سرمست قطار دونه دونه رسید به این شطورا، یه نفیر دم گوش هر شطوری کشید رسید سر قافله به شطور زین العابدین. یه نفیرم به شطور زین العابدین این شطور زد، رخ به رخ شدن عمه و پسر برادر. زین العابدین گفتش که زینب کبرا سلام الله علیها سوال کرد، گفت پسر برادرم الان دیگه امام زمان من توی. این شطور از ته قافله شطورها که حرکت کرد زوزه کشید، با این شطورها یه چیزی گفت و اومد. چی میگفت؟ گفت عمه داشت سفارش ما رو به این شطورها میکرد، داشت به این شطورها میگفت اینا بچه های پیغمبرن، اگه زدنتون تون نرید، ملاحظه کنید، تحمل کنید. من هر شب، شب دوم محرم دو بیت شعره، اصلا مارک این روزه است. من فکر میکنم تا روز قیامت دیگه کسی نتونه مثل این شعر رو بگه، که انا وحی منزل بوده تو دهن شاعرش گذاشتن، شرح حال بی بی بوده. وقتی 84 زن و بچه رو سوار کرد، حرومزاده ها با تازیانه دورش بودن، میخواست خودش سوار شه، یاد روزی افتاد که میخواست بیاد شه، یه نگاه به صفحه گلزار کرد،
به این بدنهایی که سر از تن جدا بود اول با معشوقش صحبت کرد.
این شعر با یک کلمه شروع شده که خود این کلمه یک کتاب روزه است. شاعرش میتونست یه هزار تا کلمه دیگه میشه جاش بذاری، نه وزن به هم میخوره، نه ترکیب، نه محتوا، اما چقدر با سلیقه بوده.
گویه نگاه کرد به صفحه گلزار، چجور حرف زد با داداش. به به به، کلمه رو ببین. محرم زینب،
چرا شما گریه کردید؟ چی گفته مگه بی بی؟ گفته محرم زینب. تا حالا اینجوری داداش رو صدا نکرده بود. عزیز برادرم گفته بود، فؤاد گفته بود، یعنی قلبم جگرم، اولین بار بود اینجوری صداش میزد.
محرم زینب. چرا میگه محرم؟ این کلمه رو وقتی آدم به کار میبره که نامحرم ها آزارش بدن.
شرایط خوبی نداشت. محرم زینب، رسیده وقت سواری بر شتر خواهرت، نه محمل و نه اماری.
داداش، هم شتر مرتفعه، هم من داغ دیدم، خستم، نمیتونم، همه رو سوار کردم، حالا کمک میخوام. یا تو زجا خیز یا که قاسم و اکبر،
یه کدومتون بلشید زیر بغلم رو بگیرید کمکم کنید. من وقتی میخواستم پیاده شم، عباس زانو زد، علی اکبر رکابی گرفت، جوونا دورم بودن، حالا بلشید سوارم کنید. یا تو زجا خیز یا که قاسم و اکبر، یا که به لشکر بگو روان کناری، اگه نمیای به این حرومزاده ها بگید دورم و خیلی.